بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 13 از مسائل تنازع. اذا خاط ثوبه و قباء، مالک قبایش رو داده به شخص، بخشی پارچه رو داده به شخص و این شخص با این پارچه قبا درست کرده، بعد مالک به این خیاط میگه من گفته بودم پیراهن درست کن، تو چرا قبا درست کردی؟ و من از تو قبا نخواسته بودم. مرحوم سید میفرماد که قول مالک مقدم میشه، لذا لازم نیست اجرتی بابت این قبایی که دوخته بهش پرداخت کنه. مسئله رو بخونیم. اذا خاط ثوبه و قباء، اذا خاط ثوبه یعنی خاط الخیاط، ثوبه یعنی ثوب مالک رو، قباء پارچه مالک رو قبا درست کنه. و ادعى المستأجر انه امره بان یخیطه قمیصا، میگه من به تو گفته بودم که از تو خواسته بودم که پیراهن بدوزی نه قبا. میگه نه، تو از من خواسته بودی که قبا بدوزم. فل اقوا تقدیم و قول المستأجر لأصالت عدم الاذن فی خیاطته قباء، چون قولش موافقه با اصله، چون اون نخواست اذن بهش نداده، مختصر استصحاب اینه که اذن در خیاطت قباء به او نداده. این مسئله در واقع دو فرض داره. یه فرضش اینه که بعد العمل با هم نزاع میکنن، مراد سید این فرض الان. یک فرضم اینه که قبل از عمل نزاع میکنه، اون رو بعد سید متعرض میشه. الان سید بحثش جاییست که بعد از عمل با هم نزاع میکنن، یعنی او قبار دوخته، میگه من به تو از تو نخواسته بودم، اون میگه چرا از من قبا خواسته بودی. این فرع سید ره، یعنی این مسئله ره که فرموده، سه احتمال در باب عبارت سید دادن که این سه احتمال فی الجمله با هم تفاوتی هم داره. احتمال اول اینه که مراد سید این بوده که جناب مستأجر اجیر کرده، او رو اجاره کرده، عقد اجاره بسته بر خیاطت، منتها مستأجر میگه عقد متعلق عقد اجاره خیاطت الثوب بود، اجیر میگه خیاطت القبا بود. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که اون را اجیر کرده بود نه بر خیاطت و صوب یا خیاطت و قمیز، بر خیاطت ما یعمره، یعنی بر خیاطت اون چه که ازش میخواد معین نکرده بود. خود من تو را اجیرت میکنم بر خیاطت هر چه از تو خواستم. منتها نزاعشون سر اینه که میگه بعد از عقد اجاره از من قبا خواستی، این میگه نه، من از تو قمیص خواستم. احتمال سوم در عبارت این احتمال اول و دوم به لحاظ بحث هیچ فرقی نمی کنه، هر دو عقد اجاره است، منتها یکی میگه متعلقش خیاطت بوده، یکی متعلقش ما یعمره بوده. فرض سوم اینه که اینا عقد اجاره نبسته بودن، ازش خواسته بود که این لباس رو بدوزه، هیچ عقدی در کار نبوده. به اصطلاح بهش میگن امر مزمن، طلب مزمن، امریست که زمان آوره، از خواسته بود که بدوزه. منتها اون عامل میگه تو از من خواستی دوختن قباره، جناب عامر و مالک میگه نه، من از تو خواسته بودم دوختن قمیص ره. این عبارت سید بعضی جاها احتمال اول رو تقویت میکنه، بعضی قسمتاش احتمال دوم رو تقویت میکنه، بعضی قسمتاش احتمال سوم رو تقویت میکنه. یه بار دیگه عبارت رو میخونم. اذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر، کلمه مستأجر آورده. این کلمه مستأجر تقویت میکنه چی؟ اول و دومی رو. و دل مستعجر انه امره به ان یخیته قمیصن. این امره ان یخیته قمیصن احتمال دوم و سوم رو تقویت میکنه، که یا اجاره بوده بر عملی که ما یامره، یا نه این مستعجر از باب تعابیر عناییه، چون ازش خواسته بهش گفتن مستعجر. انه امره به ان یخیته قمیصن فالاقوا تقدیم قول المستعجر. اینجا باز عنوان مستعجر احتمال اول و دوم رو تقویت میکنه. لأصالت عدم الاذن احتمال سوم رو تقویت میکنه. فی خیاطته قباء علی حالن. اگر احتمال اول و دوم رو یکی بکنیم، میریم سراغ احتمال دو احتمال. یه احتمال اینه که عقد اجاره بسته، یه احتمال اینه که نه عقد اجاره نبسته، فقط ازش خواسته، منتها طلبی است که در اسلام مزمن موجب زمانه. نه 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 اجاره عقد، این نه خواسته. کسی بهش میگه بیا این ماشین منه بشور، بیا این ماشین منه تمیز کن، بیا خونمونه تمیز کن. وقتی میگه بیا خونمونه تمیز کن، میگه روز جمعه زنگ میزنیم به کسی که روز جمعه بیا خونه ما رو تمیز کن. اینجا عقدی بسته نشده، لذا روز جمعه دلش خواست میاد، دلش هم خواستیه نمیاد. اما اگر آمد کار کرد باید اجرت بده، اجرت المثل باید بهش بده، به مقدار ساعتی که کار کرده و کیفیت عمل ببینیم. گاهی کار سبکه، گاهی کار سنگینه، گاهی کار کوتاهه، گاهی کار طولانی مدتش، باید اجرت المثل بهش بده. خیلی خوب. بله؟ نه ایقاع هم نیست،
نه
ایقاع نه عقد. منتها اگر کسی از کسی چیزی خواست و اون عمل کرد، در سیره طالب زامنه، باید اجرت المثل بهش بده.
در خارج
عموماً همینطوره، در عموماً خارج هم همینطوره. ما قرارداد نمی‌بندیم با این خدمت کار کلفت، یار عقدی نه چی نمی‌بندیم. بهش میگیم آقا مثلا به این کارگر بیا سقفمون چکه میکنه، بیا درستش کن. عقد اجاره نیست، میاد کار میکنه، باید اجرت المثل عملش بهش بدیم.
این وجوب
وفای نه، چرا؟ وقتی که عمل کرد ذمه من مشغول میشه، وقتی که ذمه من مشغول شد مثل سائر دیون میشه. اداء دین عند المطالبه شرعا واجبه.
اولش لازم
نیست، لازم نیست. آره، بس میگه روز جمعه بیار، میگه باشه میام. این که باشه میام وعده است.
اجرت المسما میتونه تعیین کنه؟
اگر اجرت المسما تعیین کنه حتما عقد باید بشه یا جواله باید باشه. میگه بیا اینجا رو تمیز کن به این مبلغ، میشه جواله. پس یک طلب داریم، یک جواله داریم، یک اجاره داریم. اگر طلب کنه بدون تعیین میشه امر مزمن یا طلب مزمن. اگر اجرت تعیین کنه میشه جواله. جوالم لازم نیست بیاد عمل کنه، اما اگر عمل کرد لازمه که اجرت رو، اون اجرت رو مسماره بده. اجارم که اجاره است. علیانه پس دو بخشش میکنیم، یکی اجاره، یکی چی؟ طلب. اگر اجاره کرده باشه، خب این میگه من اجیر شدم بر این عمل، حالا یا بگه برخیاتت یا بگه به ما یعمر، به ما تعمر، که وقت بگن اون به ما تعمر مثلا صبح بوده یا قبا بوده، قمیص بوده یا قبا بوده. وقت این که قول در نزاع، قول گفتیم منکر مقدم میشه، سید چون معتقده که هر که قولش موافق با اصله میشه منکر. ما عرفی هستیم، یعنی من یراه العرف مدعیان یا من یراه العرف منکرن. این به حسب قرائن و ملابساتیه، گاهی وقتا این مستعجر منکره، گاهی وقتا اجیر منکر میشه. مثلا اجرت با قبا اصلا با قمیص تناسب، با قبا تناسب نداره. قبا سه برابر چیه؟ اجرت قمیصه. میگه که من اجاره کرده ام بر قبا مثلا به این مبلغ، اون میگه برقمیز به این مبلغ، این مبلغ یا تناسب داره با قبا یا تناسب داره با قمیز. اونی که مخالفه اون میشه مدعی. اگه این نکات نداشت انشاءالله میگیم. گاهی وقتا عرف نمیگه این هر دو مدعی و منکرن، گاهی عرف میگه این مدعی است آن منکر، گاهی عرف هم میگه نمیدونه. اینو قبلا اشاره کرده بودن. و قاضی گفتی میتونه قضاوت بکنه، میتونه قضاوت نکنه، اما اگر قضاوت کرد حکم میکنه به مصالحه، باید با هم مصالحه کنه. یعنی حکمش اینجا چیه؟ از قبیل واقع را عوض میکنه، یعنی برشون شرعن واجبه که با هم چیکار کنن؟ مصالحه کنن. خدمتتون عرض کنم که این نسبت به اجاره، نسبت به طلب، این میگه تو از من گفتی که قمیص بدوز، میگه نه من گفتم قبا بدوز. خب آیا اجرت المثل این عمل رو باید بهش بده یا نه؟ نه لازم نیست بده. چرا؟ چون میگه من از تو قمیص نخواستم، هیچ قرینه‌ای نیست برای این که این ازش قمیص خواسته، مگر اینکه یک مقارنات خارجی باشه. اگر مقارنات خارجی باشه اخذ میشه به اون مقارنات خارجی که موجب میشه او یکی را مدعی ببینه و یکی را منکر.
دعوای اصطلاحی دیگه
نیست؟ نه دعوای اصطلاحی هست، منتها دیگه عقدی در کار نیست، توافق در کار نیست. یعنی عقدی نبوده که این میگه تو به من گفتی قمیص بدوزی، میگه من نه نگفتم به تو، من از تو قمیص نخواستم. خب این که من از تو قبا خواستم این مهم نیست. عرف کسی که میگه من قمیص نخواستم اون رو چیه؟ منکر میبینه.
سید میگه مستعجر منکره؟
سید آره میگه مستعجر منکره. اصل عدم امر به چی؟ عدم طلب از قیاطت به قمیص یا عدم از. خب بعد ایشون می فرماید بعد از این که قاضی حکم کرد، فید من لهو عوض و نقص حاصل من زاره. خب این چی دوخته؟ قبا دوخته. جناب مستأجر چی می گفت؟ می گفت من به تو گفتم قمیص بدوز، نگفتم که قبا بدوز. خب این پارچه ناقص شد، چون پارچه قبل از این که قبا بشه قابلیت های زیادی رو داشت، میتونست قبا بشه، میتونست قمیص بشه، میتونست عبا بشه، میتونست لباس دیگری بشه. الان که قبا شده دیگه چیه؟ قابلیت هاش از دست داده. این زامنه. این که میگیم زامنه، اینو دقت کنید، در ما نحن فی این لباس دوخته شده مملوک کیه؟ مملوک این شخص هستش، مملوک
مالک.
خب حالا که مملوک مالکه، جناب این به چی بدهکار میشه؟ جناب خیاط. این یه بحثی است که قبلا هم داشتیم که فقها خیلی آگیر کردن اینجا اصلا ذمه اجیر، ذمه خیاط بدهکار میشه یا نه. فرض اینه که این مالکش اینه. نظیرش داشتیم مثل چی؟ مثل کسی سر گوسفند مردم رو میبره. خب الان این گوسفند مال کیه؟ مال مالکه. خب آیا اون شخصی که بدون اذن سر این گوسفند رو برید بدهکار میشه به این؟ میگن بدهکار میشه. خب این الان هیچ خسارت مالی هم بهش وارد نشده، اما هم مالک این گوسفند خارجی است، هم مالک چیه؟ یک گوسفند ذمه در ذمه کیه؟ در ذمه ذابحه. خب این نظیر همون مسئله است، یعنی از یک باب هستش. بله این در اینجا مالک اون پارچه است در ذمه کی؟ خیاط. اما اگر اون پارچه موجود باشه مثلش باید پارچه رو بده، اما اگر پارچه موجود نیست باید بدلش که قیمته بهش بده. اما بریم سراغ مالک. مالک که میتونه مطالبه بکنه تا این ادا نکنه به صورت قهری اون قوام منتقل میشه به ملک کی؟ به ملک خیاط. پس الان جناب خیاط مالک چیه؟ این قواست. این قوا مالکیه؟ مالک دیگه، چون خیاط پارچه او رو تبدیل کرد به چی؟ به قوا. در از اون طرف مالک ذمه اینم هسته، مالک ذمه جناب خیاط هم هست به چی؟ به یک پارچه. اگر پارچه مثل داره باید مثلش بده. مثلا رفتن سر یه توب سه متر پارچه خریده بوده داده به این، الان هم موجوده ولو قیمت اون پارچه زیاد شده یا کم شده، میره از سر همون پارچه همون رنگ سمت میخره میاره میده به این. نه توب که میگم یعنی همون شکل و همون رنگ و همون جنس، نه اینکه نفس همون توب. چون در زمان ما پارچه ها به صورت کارخونه‌ایه، مثلا از یک پارچه 100 هزار متر 200 هزار متر میزنن، یک فروشندن 2 توب 3 توب که حتی به حسب مراجعه 10 توب رو یک جا میخره میاره. خب رفتم سمت از این آقای پارچه فروش خریدم، میرم میره سمت از همون پارچه فروش میخره میاره میده به من، یا نه اون پارچه دیگه موجود نیست باید قیمت میده به من. تا پولش داد به من قهری میشه چی؟ اون مالک اون قبا. این در سیره ساره، در سیره ثابته که شما وقتی بدل رو میدی و اون مبدل اون منه خارجیش در خارج موجوده منتقل میشه به کی؟ بدون هیچ معاوضه ها منتقل میشه به ملک کی؟ خیاط. خب حالا این دفعه اون قبا موجوده، قبا رو مالک میده به خیاط. یه دفعه قبا مفقوده، مثلا قبا آتیش گرفته دزدیده شده از بین رفته، بدل اون قبا رو میده به کی؟ به خیاط. پولشه. این قبا اگر موجود بوده الان قیمتش چقدر بود؟ 10,000 تومان. 10,000 تومان میده.
میتونیم
معاملات فسخ کنیم؟ چی رو فسخ کنیم؟ فسخ کردیم که این معامله فسخ نمیخواد بشه چون تموم شده، موضوعش منفصل شده. میگه این پارچه رو من داده بودم که تو قمیص بدوزی، تو قبا دوختی، اینجا دیگه امکان قمیص از بین میره.
فرض بکنیم که اولش میخواد این بدل این قبا رو بده، بدل قبا قیمتش بیشتر از اون پارچه‌ای بوده که مثلا خریده
باش
دیگه، باید اینطور بشه؟
نه میتونه مطالبه نکنه، میتونه بگه نه من همین قبا رو برمیدارم. اگه گفت من همین قبا رو اختیار میکنم ذمه‌اش پاک میشه. خب پس بنابراین
زابه هم زابه به محض این که گوسفند سالم و در مالک گوسفند ذبح شده مال زابه
هست. بله تا بدل اون گوسفند زنده رو که پول بهش داد اون لاشه میشه ملک کی؟ ملک زابه. اینجا این هم
سیره ارتکازیه.
سیره که میگیم سیره اقلاست، یعنی در این یعنی اقلا این گونه عمل میکنن، یعنی تضمین میکنن اقلا، نه اینکه در ارتکازات اوغلا هست. اوغلا در چنین مثالی میگن هازا ملک این. خب بعد سید میفرماد ولا یجوز لهو نقضه اذا کان الخیط للمستأجر. خب حالا اگه این پارچه و این نخ هر دو مالکیه، مال مستأجره، مال مالک پارچه است، میگه خب تو که قبا نمیخواستی پس بذارم بازش میکنم. این که لایجوز. چرا؟ به جهت این که خدمت شما از که این تصرف در ملک غیره بدون اذن یا بدون رضاست. لایجوز. میگه بله من به تو قوا نخواسته بودم، از تو قمیص خواسته بودم، ولیکن اذنم نمیدم، اجازم نمیدم که این چیه؟ این قوا رو بازش کنی، نخواست در بیاری، این اجازم نمیدم. بعد لا یجوز له نقضه اذا کان الخیط للمستأجر. چون تصرف در ملک غیر، تصرف در ملک غیر بدون رضا یا بدون اذن چیه؟ حرامه، شرعا حرام. بعد میفرماد و ان کان له. خدمت شما عرض کنم که خوب دقت کنیم،
حال
دوتا و ان کان له کان له، دوتا کانه داره، فقط اول عبارت خوندم. حالا سید میفرد حالا اگر نخها مال خیاط بود، خیاط میگه آقا من این نخ خودم رو میخوام بردارم، نخ خودم رو میخوام بردارم، آه این پارچه رو باز میکنم و نخامو در میارم، حالا خودم میبرم برای خودم. خدمتتون عرض کنم سید میگه بله حق رو داره، منتها اگر نقصی وارد شد ضامنه. مثلا این قبای دوخته شده چقدر قیمتش؟ 100,000 تومان. این قبای از هم وارفته پاره شده نه
شکافته
شده، این قبای شکافته شده چقدر قیمتش؟ 50,000 تومان. 50,000 تومان باید بهش بده. خب پس اولا این نقصی که وارد میشه ضامنه، اولا لهو حقی که این نخاش بکشه، و ثانیا اگر نقصی بر این قبا وارد شد ضامنه.
علاوه بر این که اون اصلشو باید ضامنه اصلشو بده، اونم دوخته شده،
آره اون مطرح فارغ شده، اون رسیم جایی که میخواد جناب مالک قبا رو برداره برای خودش، میگه من قبا رو باشده دوختی که دوختی که قبا رو برمیداره، آره میگه تو که قبا نمیخواستی من میام نخاش در میارم. خدمت شما عرض کنم این نقصی ره که حاصل میشه اینه. اول بریم سراغ مد، بعد بریم سراغ شر. این عبارت سید بخونیمش، داره و انکان لهو، یعنی و انکان الخیتو للعجیر یا للموجر.
نه
یعنی با هم اختلاف دارن، کاری با اجرتش نداریم.
نه اینکه میگه تو
بردار
قبا رو ببر، خب پولشو میگیره دیگه.
نه دیگه پولو قبا رو نمیده، چون بهش نگفته بود که قبا بدوزه.
راضی شد به همین قبا.
باش حالا دوختی دوختی قبوله، اما پولم خبری نیست، چون نه مورد اجاره بود نه به طلب او بود هیچ کدوم. او بهش گفته بود فرض ادعا
اینجوری محکوم شده، میگه نفر درده.
حالا میگه پس حالا که نمیخوای پول بدی، نمیخوای این بگیری، خب من چیکار میکنم؟ نخاش در میارم. اگر قبول نکنه مطالبه بکنه این میشه مال او.
نه
با فصل
قبل از اینکه بخواد چیز بکنه بدل بیاره خیاط بگم تو نخواه رو
برده، مثلا در ملک اونه پس الان
در ملک اون هست،
آره
اما در این حال قبول هم نمیشه که قبول بکنه،
بله در ملک او هستش، منتها شاید کسی بگه که در قبل از اینکه یک طرف تعیین کنه این حق رو نداره، یعنی باید یک طرف تعیین بشه. این گفتی مربوطه به اون سیره و حقیست که قائل میشه، داره برگردم به توضیحش صورش خواهم گفت. صرفت و امکان لهو کان له، اگر امکان الخیتو لهو یعنی للخیات، کان لهو یعنی کان للخیات زالک، زالک چه نقضه زالک نداریم در تقدیره، و یز من اون نقص، این خیاط ضامن اون نقصی است که حاصل میشه من ذلک، یعنی من ذلک نقض از این شکافته ضامن نقص هم هست. در عبارت سید دو احتمال در نقص هست، یکی این که مراد سید از نقص، نقص در پارچه باشه، یعنی در هنگام باز کردن و شکافتن یه قسمتی از پارچه چیه پاره بشه، یه دفعه نخواد در میاد نقصی، یعنی پارچه پاره نمیشه. یک احتمال اینه که مرادش این نقص باشه، یه احتمال اینه که مرادش عامه از نقصی که بر پارچه وارد بشه، یا نقص ولو نقص مالی باشه. نقص مالی چیه؟ این قبا قبل از شکافته شدن چیه؟ این شکافته شدن قیمتش بود 100,000 تومان، قبای شکافته شده قیمتش چقدره؟ 50,000 تومان. اون 50 تومان هم ضامنه. این احتمال در عبارت هست که مرادش عام از نقص مالی و نقص قیمی باشه. چرا قدم متعقنش اون ماله؟ آره یعنی اگه پارچه پاره شد خب ضامنه در هنگام شکافتن. علای تقدیره، خب بریم اول سراغ چی؟ و امکان لهو، اگر این خط نخ ماله کیه؟ ماله جناب خیاطه. اقوال در مسئله سه قوله، یک قول سیده، بله حق داره. میگه این پارچه مال منه به مقتضای سلطنتی که من دارم بر مال خودم میخوام این نخا رو بکشم بیرون. راضی باشه راضی نباشه این حق رو داره.
نخا مال خیاطه.
خیاط میگه این نخا رو میخوام در بیارم. قول دوم اینه که نه چین حق رو نداره. این سلطنت بر مال به سیره ثابته. سیره خدمت شما عرض کنم که ثابت شد. این سیره باید ببینیم که این حق را اقلا برش قائلن یا نه. کسی که خودش اقدام کرده یا حالا به جهت این که اجیر بوده یا اشتباه کرده از دار خارج نیست، یا اجیر بر خیاطت بوده خودش اقدام کرده یا اشتباه کرده بوده خودش اقدام کرده، اینطور نیست که این حق را داشته باشه که چیه نخاره بکشه بیرون. اون ماره جاییست که خودش دخالت نداشته. در سیره وقتی خود مالک اقدام میکنه بر مال خودش دیگه این حق رو نداره که نخاره در بیاره. قول سوم اینه که تفسیر دادم که این نخها بعد الخیاطت یا مالیت داره یا مالیت نداره. اگر مالیت نداشته باشه این سلطنتی نداره، نمیتونه بر دیگری اضرار وارد کنه. اون سلطنت مالکین بر امواله. این فرض اینه که مال نیست، مالیتی نداره. یعنی این نخها بعد از اینکه این در نظر عرف به منزلت تالفه، عرف این نخ رو تالف میگه، دیگه سلطنتی ولایتی سلطنت بر مالی در کار
نیست.
حالا یا تیکه تیکه میشه یا خصوصیتی که وقتی بخوان درش بیارن حتما تیکه تیکه میشه، برای الانم تیکه تیکه نیست، یه تیکه است، اما وقتی درش میارن همه تبدیل میشه به نخواهشی تیکه تیکه. وقت رضا وقتی داخل لباسه کبتالف حساب میشه، چون درآوردنش ملازمه با تیکه تیکه شدنشه. اما اگر مالیت داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی نخار وقتی کشیدن بیرون خودش مالیت داری نه، مثل قدیم که با دست میدوختن، یا مثل این لبای گونی دیدی میکشن نخ درست در میاد، یک درست مثلا چندین متر نخ در میاد. خصوصا وقتی یه نخی هم باشه که ابریشم باشه، قیمتی باشه، ارزشمند باشه، متر مترش، دو متر دو مترش، نیم متر نیم مترش بر خودش یه قیمت داره. اینم مسئله که تفصیل دادم بین این که اون نخ مالیت داشته باشه یا مالیت نداشته باشه. اول بریم سراغ قول سوم، بعد بریم قول اول، بعد بریم سراغ قول دوم. اما این قول سوم که گفته اگر مالیت نداشته باشه، چون به جهت این که مردم بر اموال خودشون مسلطن نه بر چیزی که مالیت نداره، این فرمایش درست نیست. ما کثیراً ما مال میگیم مراد ملکه. اصلا میگیم که این مال کیست، میگیم مال فلانیست. اصلا ناظر به مالیت نیستیم. چیه؟ یعنی مملوک فلانیست، ملک فلانیست. این الناس و مسلطون علا امواله ایمی از همون قبیله. یعنی الناس و مسلطون علا املاکه. لذا یه سیخ کبریت با یک تیک جواهر فرق نمی کنه، ولی اون سیخ کبریت مالیت نداره و اون تیک جواهر خیلی مالیت داره، اما هر دو تحت سلطنت منه. همون سیخ کبریت، همون قطعه جواهر. پس فرقی نمی کنه. اگر فرض کردیم که این نخ مملوکه سلطنت هست بر فرض، اگر مملوک نیست بله سلطنت نیست. اللهم الا اینکه این قائل بخواد بگه وقتی که از مالیت افتاد از ملکیت خارج میشه، به سقوط از مالیت از این خارج میشه. این در سیره ثابت نیست که اشیایی که از مالیت میفتن از ملکیت خارج بشه. مثلا شما یه لیتر شیر میخرین، این شیر فاسد میشه، هیچ مالیت نداره، هیچ کسی حاضر نیست به ازای این شیر فاسد چیه؟ پول بده، اما از ملکیت خارج شده، معلوم نیست. ظاهرش اینه که از ملکیت خارج نمیشه. بعد بریم سراغ قول اول. قول اول میگه که خب این ملک اوست که سید اختیار کرده، چون ملک اوست پس اونم سلطنت داره. این سلطنت بر اموال یا سلطنت بر املاک آیه نیست، آیه به سیره ثابته، در سیره ثابته این سلطنت. باید ببینیم اینجا سیره سلطنتی رو برای این شخص قائلن یا قائل نیستن که بتونه نخ خودش چکار کنه بکشه بیرون. و ما در نظائرش هم گفتیم خیلی وقتا آقا سلطنت نداره، مثلا یک کسی یا آهنی رو از مردم قصد میکنه، خصوصا در جایی که یا آهنی رو اشتباهی، این مثالش خیلی روشنه، یه آهنی رو اشتباهی توی خونه میسازه به کار میبره، بعد مالک میاد میگه نه این خونه تو خراب کنی آهن منه بده. گفتیم چه این سلطنتی نیست بر مال خودش که مطالبه کنم اون آهن منه به من برگردون. بله آهن ملکو هست، اما این سلطنت هم نداره که آهن خودش مطالبه کنه ملک. بله در قاصب این شبه داره، تازه این قاصب هم که گفتیم تا یه حدی ولی اگه برمشه ساختمان 10 طبقه رو خراب کنه تو بخواد از اون فنداسیون مثلا چیه این میلگر دیده کن تخابون در بیاره، اینا رو گفتیم اصلا ثابت نیست این سلطنت ها. پس این هم خدمت شما ارز کنم در قول اول
پول نخ میتونه بگیره؟
حالا پول نخ اگه بخواد بگیره، اگر مالیت داشته باشه، یعنی به عبارت دیگه مالیت داشته باشه، اونم این همینه که میتونه مطالبه بکنه یا نه. اونجور اگه مالیت داشته باشه بعد از خروج میتونه مطالبه بکنه، بگه پول نخ منو بده.
برای اینکه حل کنیم که
نش کافه، پول نخ نه اون مطالبه کردن و حق شکافتن یا نش کافتن ربطی به مطالبه نداره. و اما قول دوم که گفتن نه آقا مطلقا حق مطالبه نداره، خودش اقدام کرده. فرض کردیم این به اعتقاد این اقدام کرده که اجیر شده بر خیاطت چی؟ قوا. آیا میتونه مطالبه کنه یا مطالبه نکنه؟ گفتیم یک سیره اوغلایی نداریم، سیره اوغلایی در این امثال این موارد امضاییه، این مربوط به اعراف میشه. ممکنه در یک عرفی این سلطنت باشه، در یک عرفی این سلطنت نباشه. ما تابع اوغلا هستیم که اوغلا تابع چیه؟ عرفن. پس یک نسخه کلی نمیتونیم بنویسیم. بله گفتیم اگه جایی برای عرف مبهم باشه، یعنی عرف نمیگن حق داره نمیگن حق نداره، این گفتیم، این مکرر گفتیم در جایی که عرف حق نمیبینه راههایی داره، یه راهش اینه که برن حکم قرار بدن، یه راهش مصالحه است، یه راهش اینه که قانون اگر تعیین کرد اوغلا در چنین مواردی ملزمشون میکنن به قانون عمل کنن. خب این خدمت شما عرض کنم که نسبت به این مطلبی که سید فرمود، اما نسبت به اون نقصی که حاصل میشه، گفتیم اگر اوغلاءن برش این حق قائل بشن که میتونه ترخیص تخلیص کنه نقص خودشه، نوعا تضمینش هم نمی کنه، یعنی بگن تو این حق رو داری که این نقص رو بکشی، وقت اگر در هنگام نقص کشیدن نقص ما به اصطلاح مالی باشه ضامنه، در هنگام کشیدن پاره شد اون ضامنه، اما اگر نقص قیمتی شد اون دیگه ضامن نیست. این پارچه میگم تو این حق رو داری، مثل مواردی میمونه که ما مثلا یک شیء رو برده اگر ازش بگیریم کالای خودش از قیمت میفته، افتاد که افتاد. اوغلا اگر این حق رو قائل شدن زامن نیست. مثل مواردی مثال زدیم، کسی که حق داره مثلا 5 طبقه بسازه، ولو در اثر ساختن 5 طبقه قیمت خونه‌های مجاور چیه؟ کاهش پیدا میکنه، زامن نیست. 5 طبقه میسازه ولو قیمت 2 طرف خونه میشه نصف قیمت مثلا، این زامن نیست. چون اگر اوغلا این حق رو برش قائل باشه، اینجا ارتکازی برای ما هست که اوغلا دو سویه عمل نمی کنن. هم به این حق بدن هم بگن برو اون قیمت رو هم بده. امکان داره در موارد این کار رو بکنم و در این امثله این کار رو نمی کنن.
الان که اینجوری نیست بجا الان باید جبرانی بکنه.
فکر نمی کنن
چرا اصلا اجازه نده نمی سازن؟
نه اون بحث دیگریه. اون بحث دیگریه.
نه نه بحث اینه که پیدا ملک من میاد کانی
فرض کردیم که اوغلا حق قائل شدن.
نه،
اگر قانون حق داد
از اون خارجا اینجوری نیست.
فرض کردیم قانون آقا حق داد کسی توی خونه 5 طبقه بسازه
مطلق نی حقش
حقی خود فرضه
خود
فرضه
آره
آره الحمدلله رب العالمین
برای جلو اومدن و بالکن دادن و این حرفو بله بعد